ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر و عیدتان مبارک شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جالوف اجرا می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم میشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز در افغانستان و اکثریت کشورهای اسلامی اول عید قربان است. مردم توانا بعد از نماز عید مواشی را قربانی می کنند. صدها هزار زائر بیت الله از کشورهای مختلف جهان شام دیروز بعد از حضور در عرفات و مزدلفه سرازیر شدند. آنها امروز با آغاز جمره زدن یا پرتاب سنگ و نماد شیطان طواف و قربانی مراسم حج را تکمیل می کنند. عید قربان در یکتا پرستی ابراهیمی ریشه دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان میگوید در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات پکتیکا، لوگر، پروان، ننگرهار و میدان وردک 5 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه ارسالی به رسانه‌ها گفت که در نتیجه این سیلاب‌ها شمار از منازل مسکونی تخریب و حاصلات برخی از زمین‌های زراعتی نیز از بین رفته است. اعلامیه می افزاید که 5 تن از افراد گیرمانده در بین سیلاب در ولسوالی حصارک ننگرهار در نتیجه تلاش‌های نیروهای هوایی وزارت دفاع ملی توسط هلیکوپتر نجات داده شدند. مسئولان گفتند که این ارقام ابتدایی بوده و در حال تغییر است. حکومت برتانیا میگوید به افغانهایی که تحت برنامه اسکان مجدد به این کشور آمدند و در محلات اقامت موقت زندگی میکنند کمک بیشتر برای یافتن محل سکونت ارائه میشود. در اعلامیه‌ای که دیروز در وبسایت حکومت برتانیا نشر شد گفته شده که در دراز مدت میخواهد که پناهجویان بتوانند از طریق اقامتگاه‌های مناسب در جوامع این کشور ریشه گرفته بتوانند زندگیشان را بازسازی کنند و از ثبات خدمات عامه، تحصیل و اشتغال در برتانیا بهره‌مند شوند. حکومت برتانیا در اواخر اپریل سال جاری به خانواده‌های افغان اعلام کرد که تا 3 ماه دیگر هتل‌ها و محلات اقامت موقت را ترک کنند که این موعد در همین هفته به پایان می‌رسد. یک مسئول IMF یا صندوق بین‌المللی پول و صدر اعظم پاکستان درباره قرضه 6 میلیارد دلار به این کشور با هم گفتگو کردند. اعلامیه حکومت پاکستان میگوید کریستینا گیرگیووا مدیر اجرایی این صندوق دیروز با شهباز شریف صحبت کرده است. آنها هفته گذشته در حاشیه اجلاس مالی بین‌المللی در پاریس هم ملاقات کرده بودند. سپس رئیس مأموریت IMF در اسلام‌آباد گفت جانبین به یک توافق نزدیک شدند. اختلافات میان اسلام آباد و IMF بعد از آن نمایان گردید که این سازمان گفت پاکستان شرایطی را که برای به دست آوردن قرضه پیشنهاد شده بود برآورده نساخته است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلان کرد که واشنگتن یک بسته کمک نظامی دیگر به ارزش 500 میلیون دلار به اوکراین می‌دهد. پنتاگون افزود که این بسته حاوی وسایل نظامی به شمول موترهای زرهدار نو برادلی و استرایکر و دیگر تجهیزات است تا با ضد حمله قوای اوکراین کمک صورت گرفته باشد و این کشور بتواند تهاجم روسیه را عقب زند. در این میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییت خود گفت که از این کمک صمیمانه سپاسگزار است و خواستار وسایل بیشتر از نوع برادلی و استرایکر و مهمات دستگاه‌های راکت انداز متحرک سری از نوع هیمارس و سیستم‌های میزایل پاتریوت و استینگر شد. زلنسکی افزود که این تجهیزات سبب توانایی بیشتر می‌شود. و شاروال شهر یاکوتسک در سایبریا در روسیه میگوید افراد بی خانمان باید به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شوند. یفگینی گریگوریف روز سه‌شنبه افراد بی خانمان را پیامد مشهود افزایش اعتیاد به الکل در بین مردم و بیکاری گسترده این قشر خوانده گفت که این افراد می توانند کار کنند. او پیشنهاد کرد تا از آنجه که اقدامات فاسد ساختن مردم نامید جلوگیری شود. گریگوریف عضو حزب حاکم روسیه متحد در مارچ 2021 به حیث شاروال یاکوتسک انتخاب شده است. پایان اخبار. امروز اولین روز عید قربان و چهارمین عید افغانها تحت حاکمیت دوباره طالبان است. اگرچه حکومت طالبان تدابیر خاصی برای عید گرفته، اما آنها با برگشت به قدرت محدودیت ها بر زندگی روزمره مردم به خصوص گشت و گذار زنان و دختران وضع کردند. برخی مردم شکایت می کنند که با در نظر داشت این محدودیت ها اکنون نمی توانند عید را مانند گذشته تجلیل کنند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، دشواری های اقتصادی، بیکاری و فقر روزافزون بر عید قربان امسال در افغانستان سایه افکنده است. امروز نخستین روز عید قربان، چهارمین عید افغانها تحت حاکمیت دوباره طالبان است. زنان افغان بیشتر از دیگران تفاوتها با عیدهای گذشته را احساس می کنند که ممنوعیت بر آموزش و کار در زمره آنهاست. از ملینا باشنده کابل می شنویم.
تاسفانه شوشاقه که در عیدهای گذشته بود فلحال نیست، بخاطر که ما هنوز هم از تمام حقوق خود محروم هستیم. در دانشگاه و مکتب هم برای ما بسته است. عید ما وقتی است که ما بتانیم درس بخونیم، کار کنیم و هیچ دختری از حقوق خود محروم نباشه.
ملینا امیدوار است که در عید آینده دختران افغان بتوانند به مکاتب و پوهنتون‌ها بروند و آنها نیز بتوانند ایام عید را با شادی جشن بگیرند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موسیقی و کنسرت‌ها، نمایشات و جشنواره‌ها و حضور زنان در محلات تفریحی عام ممنوع شده. علاوه بر این محدودیت‌ها که بیشتر گریبانگیر جوانان و دختران می‌شود، مشکلات اقتصادی نیز بر عید سایه افکنده. بسیاری از افغانها با اشاره به فقر روزافزون و بیکاری گسترده میگویند که توانایی خرید برای عید را ندارند. رویا باشنده کابل یکی از آنهاست.
شرایط سختی که در افغانستان است، با کدام پول، با کدام کاربار باشه آدم کار کنه که یک آمادگی بگیره بر طفلا، بر خط آدم، بر خانواده، بر اینا، بر قربانی. خیر هیچ آمادگی برید نگرفتیم، لباس بر طفلا جور نکردیم، باز سرخان و ایدی و قربانی اینا را خب بجایش بود.
یک باشنده شهر مزار شریف هم می گوید با وجود مشکلات اقتصادی، مردم با امکانات اندک عید را تجلیل می کنند.
قسمی که در سالهای قبل عید تجدید میکردن، چون اقتصاد مردم ضعیف شده و امکاناتی که در سالهای گذشته داشت ندارن، با وجود او هم یا عید تجدید میکنن.
امسال بازار خرید و فروش مواشی برای قربانی هم سرد است. یکی از فروشندگان مواشی در ولایت نیمروز میگوید که امسال مردم توانایی کمتر برای خرید مواشی دارند.
مردم فقر و بیچاره هستند. اگر کاروبار در مردم باشد قیمت خامیده نمیشه. دنبال هم هسته که مال از سر مردم قیمت تمام میشه. هر لحاظ تنها مال نیست.
با وجود محدودیت های اجتماعی و فقر گسترده ای که بر عید قربان امسال سایه افکنده، اما تعداد هم از امنیت و برخی اقدامات دیگر راضی هستند. نوید یک باشنده کابل میگوید.
یک خوبی دیگه است که وزارت صحت عامه اعلام کرده که هر گاو یا گوسفند را قربانی میکنند باید اول واکسین شود بعد قربانی شود.
وزارت داخله حکومت طالبان گفته که تدابیر امنیتی خاص برای عید در نظر گرفته شده. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، نیز چند روز پیش در پیام به مناسبت عید با اشاره به امنیت در افغانستان ادعا کرد که حقوق زنان افغان تامین شده است.
ویژه برنامه موسیقی از رادیو آزادی روز اولی در ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. هنرمندان آوازخوانان هم در این برنامه به صورت زنده حضور دارند.
شورای جهانی کرکت ICC نام افغانستان را از فهرست کشورهایی که جام جهانی 50 اووره 2023 در آنها به نمایش گذاشته می شود حذف کرد. هرچند شورای جهانی کرکت و کرکت بورد افغانستان تاکنون در این مورد توضیح ندادند، اما برخی از آگاهان کرکت افغانستان این تصمیم را تأسف بار خوانده می گویند چنین اقدامات بر بازیکنان و هواداران کرکت تأثیر منفی می گذارد و ورزش افغانستان را منزوی می سازد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شورای جهانی کرکت به روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشته است تور به نمایش گذاشتن کپ جام جهانی 50 اووره کرکت سال 2023 آغاز شده است. در گام اول این کپ به فضای 120 هزار فوت بالاتر از سطح زمین فرستاده می شود و پس از فرود در ورزشگاه احمدآباد هند در 18 کشور دیگر جهان به نمایش در خواهد آمد. در میان این 18 کشور علاوه بر کشورهای شرکت کننده در جام جهانی بعدی، کشورهای هم هستند که در این این جام شرکت نمی کنند، اما افغانستان از این فهرست حذف شده است. شورای جهانی کرکت توضیح نداده است که چرا این بار کپ جام جهانی به افغانستان ارسال نمی شود و سخنگوی کرکت بورد افغانستان نیز به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. با این حال ابراهیم مومند رئیس پیشین بخش رسانه های کرکت بورد و آگاه امور کرکت از کرکت بورد افغانستان انتقاد می کند که این بار برای آوردن این جام به افغانستان قناعت شورای جهانی کرکت را حاصل نکرده است.
متاسفانه کرکت بورد نتوانست قناعت شورای جهانی کرکت را بگیرد. دیپلماسی و روابط آنها با شورای جهانی کرکت و کشورهای عضو چیزی نیست که باید باشد.
خیرالله پرهر خبرنگار ورزشی میگوید که در کنار عدم هماهنگی بین کرکت بورد افغانستان و شورای جهانی کرکت، وضعیت جاری در افغانستان نیز دلیل عدم ارسال جام جهانی کرکت امسال به افغانستان است.
سیاسی بدلون در
یک تغییر سیاسی وجود دارد که دولت کنونی را جهان به رسمیت نمیشناسد و همین دلیل است که جام جهانی به افغانستان نیامد. در گذشته یک بار جام جهانی به افغانستان آورده شد و همچنین این به بسیاری از ولایات باستانی و تاریخی افغانستان برده شد.
بهار سمسور یکی دیگر از ناظران کرکت افغانستان میگوید که افغانستان در جام جهانی کرکت 2023 شرکت میکند و این جام باید به افغانستان هم انتقال می‌یافت. اما به گفته او چنین اقدامات بر بازیکنان و هواداران کرکت تأثیر منفی میگذارد و ورزش افغانستان را نیز منظمی میکند.
د دې ټراپۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې
عدم آوردن این کپ مطمئنا روی بازیکنان کرکت افغانستان تاثیر میگذارد، با گونه ای که به استعداد توانایی و نام افغانستان نگاه مثبتی نمیشود. طرفداران کرکت و ما فکر میکنیم که شورای جهانی کرکت یا سازمان های ورزشی افغانستان را به انزوا میکشانند. اگر این جام به افغانستان آورده میشد احترام به کرکت افغانستان
بیای نو پکار و چې دغه ټراپی دل تراوړل شي و ایدا به د افغانستان کرکټ ته پوره احترام وای.
لازم به ذکر است که پیش از این در سالهای 2015 و 2019 جام جهانی کرکت برای نمایش به افغانستان ارسال شده بود و در مناطق تاریخی و باستانی به نمایش گذاشته شده بود، اما امسال که طالبان در افغانستان در قدرت هستند و حکومت آنها را هیچ کشوری به رسمیت نمی شناسد، جام جهانی کرکت به افغانستان آوردن نمی شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انجمن بین‌المللی ساین جایزه بهترین دکتر ارتوپیدی را به دکتر اسماعیل وردک اهدا می‌کند. این انجمن برای اولین بار جایزه بهترین دکتر ارتوپیدی را در ماه اکتبر سال روان میلادی به دکتر افغان اهدا می‌کند. ما در این گزارش با دکتر اسماعیل وردک صحبت کردیم که گزارش با صدای او آغاز می شود.
دکتر اسماعیل وردک برنده جایزه انجمن بین المللی ساین که بیش از 30 سال از در بخش ارتوپیدی کار می کند. اسماعیل وردک 54 ساله که باشنده ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک است، در سال 1371 از پوهنتون طبی کابل فارغ شده و تخصصش را هم در شفاخانه 400 بستر کابل انجام داده است. در کنار این در برنامه آموزشی کوتاه مدت فوق تخصص هم اشتراک کرده و در بخش تروما در امریکا و در بخش تعویض مفاصل در جرمنی و هند آموزش دیده است. دکتر وردک حالا مسئول شفاخانه 400 بستر کابل و فرمانده اکادمی علوم طبی است. دکتر محمد اسماعیل وردک در باره جایزه انجمن بین المللی ساین چنین گفت.
سکال که در انجمن لخانه
امسال من به عنوان بهترین دکتر ارتوپیدی از سوی همین انجمن نامزد شدم و این جایزه را به نام من کردن. جایزه جنبه مالی ندارد، اما جنبه معنویش بسیار بلند است. انجمن ساین که در 57 کشور بیش از 50,000 جراح دارد، این جایزه به نمایندگی از افغانستان به من تعلق گرفت.
انجمن بین المللی ساین در امریکا موقعیت دارد و در کنار تربیه جراحان در بخش ارتوپیدی برای افراد ناتوان که شکستگی استخوان داشته باشند، فرصت‌های رایگان عملیات را فراهم می‌کند. دکتر وردک میگوید تا حال انجمن بین المللی ساین در افغانستان 20 برنامه درمان را تطبیق کرده و 15,000 عملیات رایگان استخوان را موفقانه به بیماران انجام داده است. دکتر اسماعیل وردک چند سال قبل برای درمان استخوان‌های زانو و آرنج آلای طبی را به نام افغان اختراع کرد. که از سوی بخش FDA آمریکا هم تایید شد و حالا به شمول آمریکا در بیشتر کشورها از این آلا در انگام عملیات ها کار گرفته می شود.
من در سال 2000 میلادی آلای طبی افغان را اختراع کردم که به سطح بین المللی پذیرفته شد. حالا مردم در بیشتر کشورها از آن کار می گیرند و توسط آن درمان